بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحثمون در مورد لایبنیتس بود و گفتیم که بحث جهانهای ممکن لایبنیتس و توضیحی که از مسئله شرعت الهی اینها مطرح میکنه، توضیحی است که لااقل به نظر حقیر میرسه که شاید یه نقاط مثبتی داشته باشه که تو فلسفه ما بهش توجه نکرده باشن. من هم اینو میگم، حالا البته اصلا اصراری ندارم دوستان این رو قبول کنن یا نه، ولی نکته مهمتری که میخوام مطرح کنم این است که چجوری این فهم از جهانهای ممکن در واقع اثر مهمی گذاشت روی تفکرهای ظاهرا از طریق نیچه، که از طریق نیچه هم روی وبر اثر میذاره هم روی فوکو. یعنی در واقع اونها، یعنی اگر این حرف جهانهای ممکن نبود، نه وبر میتونستش در واقع این تحلیل خاص خودش رو در باب فضای علوم اجتماعی مطرح کنه و نه فوکو میتونست بحث تبارشناسی رو مطرح کنه. روی این جهت به نظر من البته این تحلیل خود منه، یعنی من ندیدم کسی به این صورت بگه، ولی برای خود من قبلا مدت ها، یعنی من خیلی وقت پیش این اصل جهتکافی رو خونده بودم، هی ماتم میگفتم چرا خوب نمیگم اون علت غایی. بعدن که اومدم تو فضای علوم اجتماعی و با اندیشه وبر و فوکو و اینها آشنا شدم و گیر کردم چه جوری دارن حرف میزنن، یه جا خلاصه به قول معروف دو قرن افتاد که آقا این، و مخصوصا معروفم است که نیچه هم این حرف از اونا که تحت تاثیر نیچه بودن بلا ریب، یعنی که هم وبر هم فوکو دو تاشون از آن دارن که تحت تاثیر نیچه هستن و نیچه هم این حرف رو تحت تاثیر لایبنیتس، و برای همین به نظر من میرسه که در واقع حرف لایبنیتس پتانسیلش رو ایجاد کرد که اونا بتونن این حرف بزنن. حالا من اول حرف رو تو فضای خودمون میگم و میگم کجای بحث خودمون به نظرم مشکل داره که آیا لایبنیتس حل میکنه، بعد بینم سراغ اون ثمرش تو علوم اجتماعی. ببینید دوستان، امیدوارم کتاب عدل الهی شهید مطهری خونده باشن. کتاب عدل الهی رو اگر نخوندید حتما بخونید، و من همه دوستان میگم کتابای شهید مطهری رو اگر طلبه این نخونده باشه نصف عمرش بر فناست. یعنی شهید مطهری از متفکران مهم و به روز ماست و واقعا خیلی جاها داره زوایای بحث رو باز میکنه، افقهایی از مطالب رو مطرح میکنه که دیگران نکردن اینجوری. و حالا دوستان میدونن من از ارادتمندای ویژه شهید مطهری ام، منتها همون گونه که خود شهیدتری به ما یاد داده ما نباید شخصیت پرست باشیم. یعنی من با همه این جمله در مورد ارسطو نقل میکنم، خب ارسطو شاگرد خاص افلاطون بوده، بعد میگفتن تو که اینقدر استادتو دوست داری چرا اینقدر نقدش کردی؟ گفته بوده که من افلاطون رو بسیار دوست دارم ولی حقیقت رو بیشتر از او دوست دارم. حالا ما هم شهیدتری رو اصلا دوست داریم به خاطر که ما رو اهل حقیقت و اهل تحقیق کرد. برای همین نسبت به شهیدتری من تعبد ندارم، با اینکه خیلی بهش ارادت دارم. خب من مطلب اول از قول شهیدتری توضیح میدم اون مسئله رو، و بعد میام از قول لایبنیتس بر مبنای لایبنیتس. البته من کتابای لایبنیتس هم نخوندم، من از طریق همین متون نمیدونم کتابای امثال کاپلستون و همین اسکروتن و اینها با لایبنیتس آشنا هستم. البته اون کتاب مندادولوشو گرفتم، ولی بشینم از اول تا آخرشو با دقت بخونم، نه اینجور نبوده. ببینید شهید مطهری تو بحث عدل الهی در باب بحث مسئله شر یه سوالی رو میپردازن، اونم این سوال و شبهه‌ای که هست این است که اگر خدا عادله چرا اینقدر تبعیض و تفاوت تو جهان وجود داره. بچه‌ها اینطوری توضیح پاسخ این مسئله بحث مفصلی مطرح میکنن و لب به بحث اون آخر بحث این است که اینا تبعیض نیست، تفاوته و تفاوت اشکال نداره. بعد که میخوان میگن تفاوت اشکال نداره تبیین کنن، میگن تفاوت اشیا ذاتی اشیاه. ببینید محل بحث این است که میخواد اثبات بشه نظام آفرینش نظام احسنه، یعنی امکان داره عقلا که مثلا جهان یه جور دیگه باشه. الان آیا امکان نداشت خدا جهان رو بیافرید درش سوزنچی نباشه؟ همین چرا امکان نداره؟ چه استحاله‌ای پیش میاد که سوزنچی در جهان نبود؟ اما اگر سوزنچی در جهان باشه نظام احسن میشه. این از خودم هم تعریف میکنم، البته این که دارم میگم تمام موجوداتی که اگه شیطان در جهان نبود نظام احسن نبود. هر موجودی که خدا آفریده ما میگیم نظام احسن. نظام احسن یعنی اگه یکی از این موجودات توی جهان نبود نظام به بهترین وجه نبود، از این پایین تر میشد. یعنی حالا سوزنچی رو من مثال میارم که مثال خیلی خوبی، اگه سوزنچی در جهان نبود نظام احسن رخ نمیداد، و همین که سوزنچی در جهان باشه نظام احسن میشه. خب حالا دقت کنید، پس تو حالت عموم متدینین، عموم عقلا تلقیشون این است دیگه، خب میتونه سوزنچی نباشه اما اصلا نظام احسن یعنی این، یعنی اگه سوزنچی در جهان نمی بود نظام احسن نبود، نه اینکه محالی رخ میداد، استحالی رخ میداد، امتناع تناقض بود. خب منتها تبیینی که این متحری میکنه تو همون کتاب اگه دوستان مطالعه کنن، چون اینا قائل به قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد هستن و قائلن به مسابقت وجود و واقعیت و عالم واقع رو منحصر در عالم وجود میدونند، شاید در اونجا تبیینی که میکنه میگه که وضعیت تفاوت ماها با هم دیگه شبیه تفاوت سلسله اعداد و ذاتیه و هر موجودی در هر جایی که هست ذاتیه، اگر این نبود اصلا رخ نمیداد. ذاتی یعنی چی؟ یعنی مثلا چهار بین از جایگاه چهار بین پنج و سه، اگه چهار رو از بین پنج و سه ورداری مثلا بذاری بین نه و یازده اسمشو گذاشتی چهار، وگرنه اون دهه، حقیقت ده دهه، حقیقت چهار چهاره، اسمشو عوض کنیم حقیقتش عوض نمیشه، اون ده واحد داره این چهار واحد داره. و آیه متعالی حرفش اونجا اینه، میگه نظام عالم چون قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد داریم، چون واقعیت مسابق با وجوده و هر چی که موجود میشه حتما باید به وجود رسیده باشه، پس جایگاه هر چیزی، واقعیت هر چیزی ذاتی اوست و امکان ندارد از اینجا خارج شود. دقت کنن دوستان، امکان ندارد از اینجا خارج شود. در واقع اگه استدلالای آیه مطهری رو با دقت بخونیم میبینیم ایشون به جای که نظام احسن بودن جهان مخلوق رو اثبات کنه، تنها نظام ممکن بودن جهان مخلوق داره اثبات میکنه. میگه غیر از این امکان ندارد، نه اینکه امکان دارد و نمیشود و نشده است. در حالی که ما تو نظام احسن فرضمون این بود امکان داشت سوزجو در جهان نباشه، اما این امکان در عالم خارج واقع نشده و اگر واقع میشد بدتر از این میشد که الان هست. نظام احسن اینه دیگه، نظام احسن یعنی هست های فرض داره از نظر ما فلان جور اگر فلان موقع سیل نمیومد زلزله نمیشد بهتر بود، اما نظام احسن این است که در این لحظه در این زمان باید سیل و زلزله بشه، این برای کل نظام بهتره. اما اگه دقت کنید استدلالای متعری ما رو به این سمت میبره که اصلا غیر از این ممکن نیست و این خلاف فهم شهودی همه ما و همه متدینین است. ولو که یعنی این همون جاییست که فلسفه گیرمون انداخته، بحثای کلاسیک ما رو مجبور به یه حرفی کرده، حرفی میزنیم که خودمون میفهمیم اینجوری نیست. اینجایی بود که من گفتم که من به نظر میرسه که افق فلسفه ما اینجا خوب حلی نکرده. حالا تو فضای لایبنیتس چیه؟ تو فضای لایبنیتس میگه آقا ما بی نهایت جهان ممکن داریم واقعا و میتوانست اون یکی باشد، میتوانست این یکی باشد، اما اینکه این باشد و آن نباشد احسن است. یعنی احسن بودن رو میبره تو فضای جهانهای ممکن، میگه چرا جهان ممکنه؟ بعد استدلالش خیلی شبیه استدلال ماست، شر عدمیه، اگه شر اینجور باشه اونجور میشه، این بحثا رو مطرح میکنه. ولی میخوام بگه آقا اگر این نظام نظام احسنه به خاطری که خیر کثیر دارد و شر قلیل، و شر هم اگر مثلا حالا اینا دیگه من اضافه میکنم، ولی نکته بحث من این است که این تفاوت ها توضیحاتی که میده میبره تو فضای نظام احسن و نظام احسن تو فضای جهانهای ممکن فرض داره، یعنی میتوانست جهان بدون سوزنچی باشد اما دیگه نظام احسن نمیشد، میتوانست جهان بدون سیل و زلزله باشد اما دیگه نظام احسن نمیشد. نظام احسن یعنی در میان بی نهایت جهان ممکن خدا این جهان رو در عالم وارد کرده. این از بحث اون بحث تفاوت ها که گفتم به نظرم میرسه این تفکر نظام احسن تفکر چیزتر میشه. البته استدلال های اون که آقا تفاوت ها چور دوزی میشه رو نگفتم، اما بفهم خواهم مفروض بحث رو بگم، بگم شهید متحری بر اساس فرضی داره جهان از نظام احسن دفاع میکنه که خروجی فرضیشون اصلا نظام احسن نمیشه، میشه تنها نظام ممکن، و اینکه این عالم با این وضعیتش تنها نظام ممکن باشه خلاف ادراک شهودی همه ماست. حالا شما میگید ما ادراک شهودی نداریم، برخی اینجوری میگن حالا ندارید دیگه ما بحث نداریم باشیم. خب اما برم سراغ ثمرش تو فضای علوم اجتماعی. ببینید ثمره خیلی مهمی که این تلقی جهانهای ممکن آورد و اون اصل جهت کافی لایبنیتس آورد این است که بر مبنای ارسطویی که تو فلسفه اسلامی هم همین مبنا رو در پیش گرفتن، ما با یک نظام ضرورت علی سر و کار داریم. نظام ضرورت علی یعنی اشیاء ما لم یجب لم یوجد به نحو ضروری به نحو پیشینی، یعنی هر واقعی، یعنی من اینجوری قبلا شدم گفته باشم حالا دوبارم اگه تکراریه ببخشید، میگم یعنی اگه شما اول عالم نشسته باشید قاعده علیت رو به تفصیله در دستت داشته باشی میتونی تا آخر عالم رو پیش بینی کنید. این مدلی است که تو پیش بینی های پوزیتیویستی است. پیش بینی های پوزیتیویستی کاملا پیش بینی های علیه، چون فضاشون از فضای علوم طبیعی اومدن تو علوم اجتماعی و برای همین مدل علوم طبیعی دارن اینجا تبیین میکنن. ببینید شما تو علوم طبیعی مثلا میگی اگه آب در 100 درجه حرارت داده شود حتما میجوشد، رابطه علت معلول رو کشف می‌کنی، حالا در 100 درجه در فشار یک اتمسفر با تمام شرایطش، اگر نمیدونم این ضربه رو بر روی میز بزنی قطعاً صدا بیرون میآید. اینا رابطه ضروریه، این اگر علت بیاد حتما معلولش میاد. حال اگر کسی تمام نظام علیت رو بداند به تفصیله
و اول عالم بود. بعد مثلا میگیم آقا مثلا الان اگه مثلا خورشید حرارت خورشید باشد اتاق گرم میشد، بعد میگه چرا اتاق سرده؟ میگه به خاطر اینکه حرارت خورشید بود، اما مثلا فلان عامل سرمایه داشتم، کولر هم روشن بود، خب اینا مانع هم دیگه شدن. حالا سوال نکته اینه، اگه کسی تمام قوانین علیت رو بدونه، اول عالم وایسه میتونه تو آخر عالم رو پیش بینی کنه. یعنی میدونه که آقا جون الان خورشید میاد، کولرم این موقع روشن میشه، این دوتا با هم دیگه میشن، دمای اینجا این میشه، بعد اون میشه، همه وقایع دیگه. یعنی اگه تمام نظام علیت رو بداند و تمام جهان رو در اختیار چیز داشته باشد، یعنی و اول عالم وایسه میتونه همیشه پیش بینی دیگه میگوید این خواهد شد، اگه علیت است این خواهد شد. در حالی که ما تو عالم انسانی مییابیم، میبینیم، وجدان میکنیم که اینجوری نیست. یعنی افراد نمیتونن پیش بینی قطعی بکنن، همون حرفی که در واقع وبر میزنه. وبر میاد میگه آقا جون ما نمیتونیم پیش بینی کنیم، ولی میتونیم فهم صحیح داشته باشیم. ما میتونیم بگیم چرا نمیدونم نظام سرمایه‌داری در پروتستان در فضای اروپا رقم خورد و در نمیدونم شرق رقم نخورد، در آفریقا رقم نخورد، در هند رقم نخورد. ما میتونیم الان که رخ داده بگیم چرا رخ داد، اما نمیتونیم بگیم این شرایط رو بکنید، حتما این شرایطی که مثلا توی اروپا رخ داد رو شما برید توی آفریقا انجام بدید، حتما نظام سرمایه داری اونجا رقم میخوره. نه، این لزوما نیست، چون عالم انسانی بسیار تنوع داره و جهانهای ممکن تو عالم انسانی خیلی تنوع داره. حالا ریشه لایبنیتس رو بگم. ببینید این ریشهش برمیگرده مسئله اختیار و بحث نقش انسان. توی فضای لایبنیتسی معنای تبیین اختیار به نظرم با فضای صدرایی و در واقع همین خودمون متفاوت میشه. ما داریم اختیار رو تو فضیل علیت شأن میدیم. درسته یه جمله میگیم که اختیار جز اخیر علت تام است، اما ما تو این نظام چیزی رو خارج از نظام علیت نمیبینیم، تو فلسفه خودمون خارج از نظام وجود نمیبینیم. و اراده من هم یک امر موجوده، هر امر موجودی ممکن الوجود باشد نیازمند علت دارد، تا علتش ضرورت پیدا نکند این معلول حاصل نمیشود. پس خود اراده من به عنوان یکی از ممکنات موجود نیازمند علت است و نیازمند ضرورت علی معلولی است. پس خود اراده من به ضروره در عالم حادث شده، و اگه اراده من به ضروره حادث شده باشه دیگه اختیار چه معنی داره؟ شما بگو اختیار جز اخیر علت تام است. خب جز اخیر علت تام باشه، اما خودش به ضروره اومده گفت من نتونستم اراده کنم، در حالی که معنای اراده این است که من بتونم نخوام این کارو انجام بدم. اما شما تو افق نظام تحلیل علیتون نمیتونید نخواهید. درست شد؟ حالا اگر این معلوم بشه، جان ممکن چی داره میگه؟ میگه آقا جون نظام عالم رو با علیت نمیتونید شرح بدید، با جهت کافی شرح بدید. یعنی چی؟ یعنی بی نهایت جهان ممکن واقعا داریم. دقت کنید، بی نهایت جهان ممکن واقعا داریم. اگر میان این جهان ها یک جهانی حادث شد، ما میتونیم بعد از اینکه حادث شد بگیم آقا چه دلیل این رو ترجیح داد و نه اون یکی را. ببینید فرقش با اون این است که تو نظام علیت شما به نحو پیشینی پیش بینی میکنید، تو اصل جهت کافی به نحو پسینی بعد از وقوع ریشه یابی میکنید، و اون ریشه یابی به نحو ضروری نبودش که غیر از این فرض نداشته باشه. در واقع اون حرفی که تو فلسفه ما رد میشه تو این فضا خیلی میدان پیدا میکنه. تو فلسفه ما میگفتن آقا اکثر شدن دلیل وجود نیست. این چی بود؟ میگفتن که اصطلاحی داشتن، میگفتن حتما باید به حد ضرورت برسه، نه به حد مثلا ترجیح، باید حتما به حد ضرورت برسه تا امری موجود بشه، در حالی که ما خیلی وقتا به حد ترجیح میرسه و واقعا چیزی موجود میشه. اصل جهت کافی میگه آقا جون نیازت حتما به حد ضرورت برسه، اما اگر ترجیح کافی ای بود این میتونه تو عالم بیاد به جای اون یکی گل. حالا تو اختیار چیه؟ تو فضای اختیار، حالا من تعبیری که من گفتم که اصلا این تعبیر رب العالمین که بعد در مورد انسانها به کار برده شده، پروردگار عالمها، عالم رو جالبه توی زبان عربی عالم رو اگر بخواند برای موجود عوالم به کار برن، عوالم مختلف، اما اگه موجود زنده باشه عالمین به کار برده میشه. عالمین هم قبلا ترجمه کردن پروردگار جهانیان جنوینس، اما جهانهای جهانیان هر دوتا درسته. نکتش هم این است که انسان موجودی است که جهان می آفریند، با خودش جهان می آورد. ببینید خدا قبل از اینکه اختیار به انسان بده، گویی نظام علیت قایی همه چیز رو رقم می زد. خلاصه دانه سیب باید درخت سیب می شد، با این مسیر اون نمیدونم پوست دیگه هم تو مسیرش رفت داد، آب بهش نمی رسید می پوسید حتما، یعنی کاملا به نحو ضرورت پیش بینی پذیر. اما انسان خدا بهش اختیار داد، یعنی بهش یه امکانی داد که با این امکان او هم بتواند یکی از جهانهای ممکن رو وارد عالم بکنه. یعنی اگه به اقتضای علیت بود، این بود که اگر حیوانات غریزه دارن، غریزه یعنی به نفع علیت کار میکنه، یعنی اگه گرسنش بشه غذا جلوش باشه حتما میخوره. اما انسان، اون بحث اعتباریات علامه، گرسنش بشه غذا جلوش باشه میتونه اراده کنه نخوره. اصلا اختیار تو این فضاست. اختیار یعنی این که اقتضاعات بیرونی کاری است، شما در قبال اون اقتضاعات یه کار دیگه میکنی. حالا این کار شما گاهی وقتا هماهنگ با نظام عالمه، گاهی وقتا در مقابل نظام عالمه. برای همه اونجایی که انسان وارد زمین شد، اونجاییست که اصطلاحا گناه کرد. حالا گناه توجیهات اخلاقی و کلامیشو فعلا صرف نظر کنید، یعنی خلاصه اصل آدم ربه و فقوا، اینجاست که آدم وارد زمین میشه. یعنی اونجا که داره اختیار میکند خلاف روالی که باید انجام میداد. یعنی این که انسان میتواند خلاف روالهای نظام عالم عمل بکند. خب این که خلاف میتواند بکند یعنی جهان رو عوض میکنه، یعنی سیر جهان تو روال نظامهای عالم باید به این سمت میره. انسان هر اختیار خاصی که میکنه جهان رو عوض میکنه. خب وقتی جهان رو عوض کرد، جهانها دائما داره تولید میشه. و سارت حرفی داره میگه که من خدا رو قبول ندارم، چون اگه خدا رو قبول کنم علم قبلی خدا منجر به جبر میشه. اتفاقا با این تفسیر که از جهانهای ممکن و اختیار دادم، اصلا منجر به جبر نمیشه. خدا به همه جهانها علم داره و میدوند که شما به این حرفی که فلاسفه میزنن تبیین فلسفیش نمیکنن، میداند با اختیار خودت این رو انتخاب میکنی. اما تو فلسفه ما تبیین نمیشه. شما با اختیار خود این کارو انتخاب میکنی، خود اختیار شما اگه امر موجوده، این علت میخواد، علت ضروری میخواد. اینو فلسفه ما ازش جواب نمیدن. اون تیکه که من تو فضای لایبنیسی دارم استفاده میکنم این است که نه، این اختیار ضرورت نمیخواد، علت اینجوری نمیخواد. اختیار اون است که خدا تنها موجوده که در جهان اختیار داشت، به این معنی خدا بود که جهان میآفرید و انسان رو علی صورت آفرید، یعنی به انسان اختیار جهان آفرینن داد و انسان میتواند دائما جهان بیافریند، یعنی دائما کاری بکند نظام به هم بریزد. برای همین است که انسان که پاکونی زمین گذاشت، نظام زیستی جهان عوض شد، محیط مشکلات زیست محیطی پیدا شد، وگرنه بقای اصلا نظام عالم رو داشت پیش میبرد. حالا دیگه بحث انسان شناسی خیلی طولانی میشه، از اینا من صرف نظر کنم بیام تو فضای علوم اجتماعی. ببینید تو فضای پوزیتیویستی، فضای ضرورت علی، شما میتونه همه چی رو پیش بینی کنید. اما اگر شما اومدی تو فضای جهانهای ممکن شدی، اختیار انسان رو به عنوان امری که خودش تحت نظام ضرورت کار نمیکنه، بلکه اختیار یعنی اون چیزی که در درون من هست و من اینو فعالش میکنم، نه اینکه به ضروره، چون اشیاء مولم یجب لم یوجد، اگه به وجود نرسه موجود نمیشه. نه، این اختیار من از نظام ضرورت خارجه و اختیار من میتونه جهان ممکنه، جهان ممکنه وارد عالم بکنه. خب اگر میتونه این کار رو بکنه اختیار من، اون وقت برای همین شما نمیتونه به نحو پیش بینی اول عالم بیایید تا آخر عالم رو بگید. مثلا به نظر مفهوم بدا با این معنا توجیه میشه. یعنی حتی اگه شما علم پیامبرم داشته باشی، باز انسانی میتواند اختیار جدیدی انجام بدهد و با اختیار جدیدش نظام عالم رو عوض کنه، مسیرش رو. خب وقتی اینجوریه، وبر به خوبی میگه، میگه که ببینید شما نمیتونید پیش بینی کنید، ولی میتونید بفهمید چرا اینجوری شد. فوکو حرف خوبی میزنه. ببینید تبارشناسی فوکو نمیاد به نحو علی تبار رو بررسی کنه، میگه تبار اشیا تو نظام علیت نیست که شما از اول عالم بدونید آینده رو پیش بینی کنید، بلکه تبارشناسی یعنی من دائما برم به عقب و توجه کنم تو هر مرحله اختیار میتواند روال رو عوض کند. من مثال میزدم برای این دوستان برای بحث فوکو، میگفتم مثل این میمونه که ما وقتی میگیم تبارشناسی، همواره دنبال تبارهای حلال زاده میریم. شما الان میخواهید تبارشناسی یه نفر بیاری، فرد میگیری همه حلال زادن، بعد میگی این باباش بود، اینم باباش بود، اینم باباش بود، اینم باباش بود. اما اگه بدونی اصل بر این آدم های این که میخواهید تبارشو بشناسی رو حلال زادگیه، اگه اینو بدونی چجوری تحلیل میکنید؟ میخوای بگی این آدم باباش کی بود؟ صرف این که این شوهر مادرش بود نمیتونه باباش باشه. باید دی ان آشو بیاری بذاری جلو بررسی کنی ببینی واقعا همین شوهر باباش بود یا یه مرد دیگه باباش بود. حالا فهمید اون یکی مرد باباشه، دوباره بابای اون کی بود؟ دوباره نمیتونه از روی ازدواج ها بری جلو. مورد به مورد بعد یکی یکی به عقب برگردی، چون هر بار اختیار انسان اومد سیستم رو به هم زد. من فقط از باب تشبیه گفتم، وگرنه اختیار که فقط تو بدی ها نیست. فوکو حرفش اینه، میگه وقتی میخوای تبار شناسی کنی، نمیتونی بگی آقا جون اول عالم این کس این قصد رو کرد، این به نحو علی تا امروز میتونم شرح بدم. نه، باید پله پله بری عقب، هر مرحله رفتی عقب دوباره اراده ها رو در نظر بگیری، ببین افراد با چه اراده این رو حادث کردن. و بعد دوباره بری عقب‌تر. نمیتونی بگی اقتضای علی این است که این بشود، نمیتونی بگی اگر عرض زیاد شد حتما تقاضا زیاد میشود. نه، تو ایران ممکن است عرض زیاد شده باشد تقاضا هم کم شده باشد، ممکن است عرضه کم شده باشد تقاضا. مردم میخوان حالگیری کنن از نظام اقتصادی، عرض زیاد بشه میرن تقاضای زیادتر میکنن. یعنی اینا این کاری که اختیار میکنن، اختیار یعنی اون روال منطقی لزوما طی نمیشه، روال علی ضروری لزوما طی نمیشه. خب حالا من نمیخوام از فوکو دفاع کنم، ولی میخوام بگم این گونه تحلیلی که امثال فوکو دارن، امثال وبر دارن، مبتنی بر این فهم از جهانهای ممکن است و نقش اختیار تو جهانهای ممکن، که ما با اختیارمون دائما میتونیم یک جهان دیگری رو تو عالم ایجاد کنیم. لزوما از قواعد علی تبعیت نمیکنیم، لزوما منطقی نمیاندیشیم، لزوما منطقی رفتار نمیکنیم. منطقا تو این موقعیت بهتر است که من این کار رو انجام بدم، اما گاهی وقتا میخوام خلاف این کار انجام بدم. و این منطق عقلانیت ابزاری وبر مثلا میگه عقلانیت ابزاری اون است که شما با مسئله محاسبه هزینه و فایده این کار رو انجام میدید. اما خود وبر اومد از عقلانیت های دیگه ای صحبت کرد. یعنی انسان ها فقط با عقلانیت ابزاری کار نمی کنند، فقط با نظام ضروری کار نمی کنند، فقط با نظام علی کار نمی کنند، با هزار و یک عامل دیگر در درون انسان است که اختیار انسان رو رقم میزنه. و برای این فهم علوم اجتماعی صرفا با پیشبینی علی شدنی نیست، بلکه نیازمند این است که تو هر مورد اون بررسی های همدلانه مرتب باید مراجعه کنید ببینید واقعا اینا چرا اراده کردن. آیا اراده کردنشون این بود که همه جا اینجوری اراده میکنن، یا نه اینو دقشون گرفته بود، حالشون میخواستن حال شما رو بگیرن. این اون نکته ایست که من گفتم از حرفای لایبنیتز توی فاز علوم اجتماعی به نظر من خیلی مهمه. خب در واقع این مسئله رو هم گفتم، انشاءالله برای جلسه بعد وارد بحث تجربه گرایی خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.